بکر را به عنوان صدیق و عایشه را به عنوان صدیقه یاد میکنن، خب این خلاف نص قرآن است. حالا اینها را بخوانیم تا ببینیم به کجا میرسیم از آیات، چون نکاتی مون شاید که در بین باید عرض بکنم. الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن، خداست اون که هفت آسمان آفرید و از زمین مانند اونها را. اینه نگفتم که مفسرین در باب زمین های هفتگانه مخصوصا با اشکالاتی که در هیئت قدیم داشتن می آمدن می گفتن شاید مقصود طبقات زمین است. اینجا زمین های هفتگانه یعنی طبقات هفتگانه زمین. بعضی میگفتن شاید مقصود تقسیمات سطح زمین است که قدما به هفت اقلیم زبان زمین را تقسیم کرده بودند، ولی خب اینا خلاف ظاهر آیه بود. بعضی جور دیگری میگفتن به این که مقصود نیست که زمین هفتاست، اصلا مقصود هفتایی نیست، مقصود این است که خدا از زمین موجودی خلق کرده است مثل آسمان ها، نه مثل آسمان ها در هفتا بودن، مثل آسمان ها در کمال مقصود انسان است. یعنی خدا از زمین موجودی خلق کرده همدوش آسمان ها. البته اینا به صورت احتمال نفی نمی کنیم، ولی اونجور که عرض کردیم از اینها بهتر است. یتنزل الامر بینهم، امر الهی در بین آسمان ها هی نزول پیدا می کنه، چون ملائکه واسطه امر الهی هستن. لتعلمو، برای این که بدانید خدا بر هر چیزی تواناست و خدا به هر چیزی داناست. سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای پیامبر، لم تحرم ما احل الله لک، چرا بر خود حلال میکنی، حرام میکنی چیزی را که خدا بر تو حرام کرد حلال کرده است؟ تبتغی مرضات ازواجک، یعنی ما میدانیم چرا، برای دست آوردن رضایت همسران خود حلال خدا را بر خود حرام کردی. اگه ما بودیم این آیه، از این آیه ما نمیتونستیم بفهمیم که آیا پیغمبر به موجب تحت فشار و اذیتی که قرار گرفته است برای این طلب رضای اونها، یعنی برای فرار از آزار اونها، یا نه فقط برای جلب نظر اونها. ولی آیات بعد درستشون میدهد که مقصود از طلب رضا یعنی برای فرار از آزار. ولهذا این ملامت متوجه اون زنهاست. مثل این است که ای پیغمبر، تو برای فرار از آزار این زنها حلال خدا را بعد خود حرام کردی. قهران متوجه اونست، ای کسانی که پیغمبر را اونچنون تحت فشار قرار میدهید و اذیت میکنید که حلال خدا را بر خود حرام بکنن. والله غفور رحیم. آقای طباطبایی اینجا یه استنباط خیلی لطیفی کردن. ایشان میفرمایند به این که این ملامت برعکس اون چه که خیلی ها گفتن که خدا در اینجا پیغمبر ملامت کرده که چرا حلال رو حلال خدا رو بر خود حرام کردی، بلکه این ملامت متوجه زنهایی است که موجبات این عمل رو فراهم آوردن. ایشان میگه چون بعدش قرآن میگه والله غفور و رحیم، خدا آمرزنده و مهربان است. این جمله غفور و رحیم در جایی گفته میشود که انسانی عمل ناشایستی انجام بدهد، حرامی انجام بدهد، که بگه که خدا آمرزنده است، یعنی کاری که گناه هست خدا گناهان می آمرزد. پیغمبر حلالی را بر خود حرام بکند که حرام که نیست. این اونی که حرام است اون عملی است که منجر به این شده است، یعنی اون موجباتی است که منجر به این شده است، اون کاری که گناه است، کاری که گناه است، اون آزارهایی است که منجر به این عمل مباح شده است. پس به قرینه والله غفور الرحیم میفهمیم که ملامت متوجه کسانی است که موجبات این کار را فراهم کردن، نه متوجه شخص پیغمبر. خب پیغمبر ضمناً قسم خورده بود، خدا اجازه میدهد با دادن کفاره ای اون قسم رو به اصطلاح بشکنید و بر خود حلال کنید. قد فرض الله لکم، خدا فرض کرده برای شما، فرض علیکم داریم و فرض لکم. فرض علیکم یعنی واجب کرده، فرض لکم یعنی برای شما جایز دانسته است. خدا مجاز می شمارد که شما از این یمین، از این قسم به اصطلاح چیز بشید، بیرون بیایید، یعنی به این که به جای اون کفاره ای بدهید. اینجا دیگه خطاب به عموم مردم است. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، مولا و یار و ناصر شما خداست و او دانا و حکیم است. اون وقت به اید اثر النبی و الی بعد از واجهی حدیثا، اون زمانی که، یعنی یاد کن، ذکر کن، اون وقتی که پیامبر به بعضی از همسران خود داستانی را، حدیثی یعنی قصه ای را، چیزی را، امری را، مطلبی را به صورت یک راز به او میگوید، معلوم است که اینجا اصلا این آیات نشون میدهد که تمام قضایا برای این بوده است که باطن اینها آشکار بشود، که اینها صلاحیت رازداری را ندارند. پیغمبر رازی را به بعضی همسران خود گفت، فلما نبعت بهی و اظهره الله علیه، همین که اون زن فاش کرد این حدیث را، این راز را، البته به یه نفر بیشتر نگفت که همون عایشه بود، و اظهره الله علیه و خدا پیامبر را بر این اظهار فاش آگاه کرد، عرف بعضه و اعرض عن بعض، ولی پیغمبر کریمانه رفتار کرد، همه را به روش نیاورد، قسمتی را به روش آورد که چنین کردی و قسمتی دیگر را به روش نیاورد. فلما نبعها به، تا پیغمبر به او خبر داد که من میدونم، او مستوحش شد و وحشت کرد، قال من انبعک هذا، کی به تو خبر داد؟ ما که این را چنون در به اصطلاح خصوصی در میان ما دو نفر بود که احدی اساسا اطلاع نداشت، باور نمی کرد قضیه را. قال نبعنی العلیم الخبیر، خدای آگاه، خدای دانای آگاه به من خبر داده. اینجاست که دیگه لحن قرآن به شدت خشونت پیدا می کنه. ببینید لحن قرآن چجوره، از اول یک ملامت ملایمی است، تازه صورت ملامتم خطاب به پیغمبره، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، که آدم ابتدا خیال بکنه که واقعا هم طرف خطاب پیغمبره، ولی بعد والله غفور الرحیم نشون میده که یک جریان گناهی در کار بوده که منجر به این امر مباح شده. خیلی ملایمه. در آیه بعد یه خورده لحن به شدت گرایش پیدا میکنه. بله اون زمانی که پیامبر به یکی از به بعضی از همسران خود داستانی را راز میگوید و میگوید فاش نکن، باز میرود فاش میکنه. تازه وقتی که پیغمبر بهش میگه تو این را گفته ای، میگه عجب کی گفت؟ میگه خدا گفت. پیغمبرم همه را بیروش نمیابرد. این خود لحن خشونتی دارد نسبت به اولی. در این سومی، در آیه سوم دیگه لحن شدت پیدا میکنه، خیلی ان تتوبا الالله فقط سقط قلوب ای دو زن تتوبا تسلیه است. خب این تتوبا درست نشون میده که این دو نفر بوده نه همه زنهای پیغمبر. ان تتوبا الالله اگر توبه کنید به درگاه الهی. گفتیم که در اینجور جاها وقتی که باز یک کمی لحن ملایم باشه اگر توبه بکنید، خب البته خداوند توبه انسان رو میپذیرد، توبه گناهکار رو میپذیرد. به اینجور هم نمیفرماد اگر توبه بکنید به سوی پروردگار فقط سقط قلوب کما، البته باید توبه بکنید که این دلهای شما منحرف شده است. حالا توبه از چی؟ مگر چه کار کردن که توبه بکنن؟ آیه نشون میده اون کاری که گناه بوده و باید توبه بکنن چیست؟ از چه سنف گناهی هست؟ آقا این است که این فرماد که و ان تظاهر علیه، و اما اگر توبه نکنید و تظاهر بکنید علیه پیغمبر. تظاهر گفتیم همین است که ما امروز بهش میگیم توطئه. تظاهر از ماده زهر است. وقتی که دو نفر با هم علیه کسی کار بکنن میگن تظاهرا علیه، یا جمعی اگر علیه کسی توطئه بکنن میگن تظاهرو علیه. پس معلوم میشه اون گناهی که مرتکب شده اند از نوع توطئه علیه پیغمبر بوده، و این خود نشون میدهد که پای مسئله خلافت در میان بود. و الا در یه مسائل جزئی از قبیل این که نمیدونم شربتی در خانه یکی از زنها خورد و به موجب اون بود، این چنین مسئله ای نیست. باید یک مسئله مهمی در کار بوده. ببینید اینجا ما به یک امری میرسیم، به یک مطلبی میرسیم که جاش هست من این را عرض میکنم. اون مسئله این است، ممکنه اصلا شما سوال بکنید که چرا قرآن این قسمتها را به صراحت بیان نکرده؟ خب چرا اسم این دو زن رو به صراحت نبرده؟ همینقدر میگه شما دوتا. چرا اون راز را نگفته؟ راز چی بود؟ همینقدر میگه رازی بوده و افشا شده. چرا نمیگوید اونی که تحریم کرد، حلالی که پیغمبر بر خود حرام کرد چی بود؟ ایران باز نمیگه. و همچنین و همچنین مثل این که نشون میده که خود قرآن عنایت دارد که هم بگوید و هم نگوید. این نکته رو دارم میخواد که توجه بفرمایید، مخصوصا اینجا وقتی هم که به روی طرف میآورد همه رو به روی طرف نمیآورد. این در جاییست نشون میده که پیغمبر نمیخواد همه پرده ها پاره بشه. شما گاهی وقتا که یک کسی خطایی مرتکب شده اگر بخواید به کلی پرده رو پاره بکنید، اسمت رو به اصطلاح ببرید و کار رو یک سره کنید، همه رو مو به مو گروش میارید. ولی وقتی بخواید رو متوجه کنید، نمیخواید در این حال هم ببرید قسمتی رو میگید، از قسمت دیگر گفتنش صرف نظر میکنید. اینم خودش مثلا چرا؟ این یه مسئله اینجا. حالا یه مسئله دیگه عرض میکنم که همه از یک باب است. بعضی ها میگن آقا چرا پیغمبر اکرم در داستان قلم و دوات، قلم و دوات، این داستان قلم و دوات از مسلمات است، از مسلمات روایت اهل تسنن است، این تنها شیعه نگفتن، شک نداره درش. که پیغمبر اکرم در مرض موت باز فرمود به این که دوات و کاغذ ببخشید، فرمود که دوات و کاغذ بیاوری،
قلم و
کاغذ، بله به قلم و کاغذ، قلم و کاغذ بیاورید برای این که میخواهم چیزی بنویسم در لحظه آخر که بعد از من دیگه گمراه نشه. خلیفه دوم که اونجا بود گفت که نه نیارید. پیغمبر مریض تب داره، خود در حال تب داره اینجا رو حرف میزنه، حرفاش جدینه، جدی نگیر در حرف پیغمبر رو. یه عده گفت آقای حرف مفت چیه میزنی، پیغمبر میگه برید بیارید. یه عده از او حمایت کردن، گفتن راست میگه آقای پیغمبر در حال بیماریه، ما چی میدونیم، شاید هزیون داره میگه. گفت هزیون میگه پیغمبر. اختلاف که شد فرمود که برید از حضور من، بروید، بروید از اینجا در حضور پیغمبر. خب میگن چرا پیغمبر اصرار نورزید؟ اصرار اگر میورزید بالاخره یه گروهی بودن، چرا نه؟ اینم یک سوال. سوال دیگر این است، میگن به این که چرا اسم ائمه به کمال صراحت در قرآن نیامده است؟ اسم حضرت امیر و اسم ائمه یکی یک اگر در قرآن میامد دیگه اصلا شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نمیمون. چرا در همه این مسائل قرآن باز به صورت مطلبی گفته که گفته مطلب را، ولی باز یه چیزش را مثل این که نخواسته خود قرآن به صراحت بگوید، این را در خارج قرآن گفته. انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست و پیغمبر و آنان که در حال رکوع انفاق میکنن. یا آنان خمال همین کسی که این اشاره به یه شخصه، چون این یک عمل اتفاقی است که تکرار نمیشه، که این معلومه اشاره به یه شخص معین است. خب چرا اینه به این صورت قرآن میگه؟ خود صریح بگه، بگه علی دیگه، حالا چرا اینجوری میگه؟ و در جاهای دیگر این به طور قطع همه اینها یک فلسفه داره و اون این است، فلسفه قضیه این است. پیغمبر اکرم و در درجه اول خود خدا، خب خدا کارها را از مجاری عادی و طبیعی اجرا می کند. پیغمبر اکرم این قضیه را به طور یقین می دانست که اگر در این قضایا به طوری پافشاری بکند که باب توجیه و تأویل های دروغی را هم به روی عده‌ای ببندد، به طور قطع دیگه اونها در کمال صراحت در مقابل خود قرآن اسلامی و قرآنش هم قبول هست. یعنی جامعه اسلامی از درون به شکافی که شکاف عمیقی، از اول میگن آقا قرآن گفته، قرآنش هم قبول نداریم، تموم شد، پیغمبر رفته، کار تموم شد، از اون قبولش نداریم، قرآن هم قبول نداریم، گفته پیغمبرم گفته پیغمبر قبول نداریم حرف پیغمبر. اگر به این صورت میبود، یعنی اون شکاف اول به این صورت اگر می بود که مسلمین از اول منقسم می شدن به دو قسمه، به دو قسمی که مؤمن بودن و کافر صریح، مؤمن هم دیگه از بین رفته بودن، بعدم در شرایطی که اسلامی که تازه پا هست که ما دیدیم، با این که با همه این تدبیرها که پیغمبر کرد که در داخل مسلمین اختلافی نیفتاد و باز هم حضرت امیر هم تأیید کرد اینها را، اینقدر مردمی به اصطلاح به رده پیوستن که اگر این وحدت اون روز مدینه نمی بود به کلی اصلا اسلام را ریشه‌کن کرده بودن. توجه کردید؟ یعنی قرآن جوری کرده مطلب را که اونهایی که قطعا مخالفت میکنند لااقل به روی خودشون نیارن که ما داریم با قرآن مخالفت میکنیم. یه جور توجیه و تعویلی، حالا که از کجا که مقصود علی باشد، در صورت میدونه که مقصود علی است، اما از کجا که مقصود علی باشد، نه مقصود علی نیست. انتتو با الالله که عمر اینجا آمد همپای همه زنهای پیغمبر، گفت مقصود عایشه و حفصه است، ولی قصه رو وقتی که نقل کرد پای همه زنهای پیغمبر در میون کشید. توجه کردید؟ یعنی مغالطه در واقع. و در قضایای دیگر، حالا در همون جا، حالا اگر مثلا همون قضیه را، قضیه قلم و قرطاس را اگر پیغمبر این کاری میکرد، حالا میم بشه، خب بعد همین حرف مطرح بود دیگه توی مدید. یه عده‌ای میگفتن این معتبر است چون پیغمبر گفته، یه عده‌ای میگفتن نه خب پیغمبر چون در حال تب گفته معتبر نیست. حالا که این حرف در اینجا گفته میشد، بعد همه حرفای دیگه پیغمبر، خب بریم ببینیم فلان حرف پیغمبر گفته و حالش جا بوده که گفته یا حالش جا نبوده. ها ببینید اینجور بود دیگه. این بزرگترین سیاست پیغمبر اکرم بود، نخواست این باب باز بشود در میان امت. بعد هر جمله از پیغمبر که نقل میشد گفته چی میدونیم، خب شاید پیغمبر در حال تب گفته در حال هزم. یعنی کسی که این باب را به روی پیغمبر باز بکند و بشکرد این اثر را که بابا تویی که داری هزیون میگی، تو اون وقتی هم تب نداری داری هزیون میگی، تو بی تب داری هزیون میگی، پیغمبر هزیان از ساعت پیغمبر بدور است. ولی اگر این باب پا باز میشد تمام اساس متزلزل بود، به طور قطع که اسم امیرالمومنین به کمال صراحت در قرآن بود، با خود قرآن با صراحت مخالفت میشد. به این مصلحت اسلام، مصلحت اسلام این بود اگر مخالفتی میشه به نام مخالفت با قرآن نشه. توجه کردید؟ شما خودتون گاهی وقت همینجور که عرض کردم، شما اگر یک پسر نافرمانی دارید به مادرش میگید میدونید که او داره حرف شما رو مخالفت میکنه، ولی بی یه جوری مادرش میگید کاری نکن که روش به من باز بشه، همینقدر دیگه روش من باز شد در مقابل من، گفت نه حرف تو رو گوش نمی کنم فلان، دیگه کار تموم شده. یعنی این پرده رو به اصطلاح نگه میدارید. مصلحت این است این مقدار پرده محفوظ بماند، حتی در اینجا وقتی پیغمبر به روی اونها می آورد باز میگه عرف بعض بود و اعرض عن بعض، قسمتی را به رو آورد قسمتی را به رو نیاورد، نمیخواست باز پرده 100% پاره بشه. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما، اگر توبه بکنید که باید توبه کنید، این دلهای شما منحرف شده. آقا دل منحرف شده در مقابل پیغمبر یا کفر یا نفاق دیگه، از این کمتر که نیست، دل شما منحرف شده. و ان تظاهر علی، و اما اگر توطئه بکنید علی، دیگه اینجا تهدید خیلی شدید است، دست از توطئاتون بردارید، الا فان الله مولاه، خدا یار و یاور اوست. وقتی میگن خدا یار و یاور اوست در ذهن میاد یعنی عقوباتی که خدا در آخرت دارد. البته خدا وقتی که بگیم دیگه جای کسی دیگه باقی نمیمونه، ولی وقتی میگیم خدا یعنی بابا صبر خدا خیلی زیاده، حالا خدا در آخرت، حالا آخرت تا برسن نرسن که بخواد باشه. و جبریل، جبریل یار اوست. وقتی میگه جبرئیل یاروس، اشاره به این است که یعنی این مقام الهی آماده است که هر توطئه‌ای بکنید خبر بده، یعنی چیزی بر پیغمبر مخفی نمیمونه. و صالح المؤمنین وقتی که میاد مطلب را در سطح بشری پیاده می کند، یعنی با یک وسیله بشری شما را به جزاتون می رسوند. یعنی ممکن است اصلاً اگر تا اینجا ما پرده را حفظ کردیم، اگر بیش از این به کارتون ادامه بدهید، ما همینجا در زندگی کار را با شما یک سره میکنیم. والملائکه بعد ذالک ظهیر، و همه فرشتگان بعد از این پشتیبان هستند. اینها البته اینها در این آیه بعد که میخوام بخوانم اشاره بیشتر به وضع عایشه دارد. حفصه زن بیوه بدگلی بود. این همه اهل تسنن نوشتن این را. بیوه بود که عمر بعد از اینکه این بیوه شد رفت به ابوبکر پیشنهاد کرد و بیا حفصه رو بگیر، نگرفت. رفت به عثمان پیشنهاد کرد و بیا بگیر، او هم نگرفت. دو تا پیرمردان نگرفتن این را. بعد آمد به پیغمبر پیشنهاد کرد و به چی بگم، به محاسن مبارک پیغمبر بست. پیغمبر این را گرفت. عمر همیشه هم بهش میگو، گفت تو همین عربه دو، گفت تو رو کسی نمیگرفت، من به پیغمبر دادم، تو دیگه چرا اینجور میکنی؟ اینه میگو، گفت تو به عایشه نگاه نکن، او دختر است و خوشگل، او حالا ناز میکنه، حق داره ناز میکنه، تو دیگه چرا؟ من تو رو به زور به پیغمبر چسبوندم. اینه همیشه بهش میگفت، دور روایت هست. ولی عایشه گاهی وقتا این چیزا رو میکرد که بله خب ما مثلا چنین ما چنان. کنهو میخواستم بگن که حالا ما مثلا که زن پیغمبر هستیم حق داریم به پیغمبر ناز بکنیم. قرآن در اینجا میگوید به این که اگر خدا شما رو طلاق بدهد، اینجا طلاق کنه به صورت جمع است، همه زنها رو که خدا طلاق بده، این اگر پیغمبر طلاق بدهد، زنهای دیگری باز امید از خدا نصیب او بکند که مزایایی که شما دارید، اون چه شما دارید که بعضیتون بیوه بوده اید و بعضی دختر که یکی فقط دختر بوده که عایشه بوده، باقی دیگرشان همشون بیوه بودن، مزایای شما رو داشته باشد و نقص شما رو نداشته باشد. مقصود اینجا اشاره میکنه نقص شما قانتاته، زنانی که خاضع باشند در مقابل پیغمبر و توطئه چینی نکنند، یعنی چیز نکنید، خیال نکنید پیغمبر از طلاق دادن شما بترسد، نمیترسد، طلاق میدهد شما را، بعد خدا برای او زنهایی نصیب میکند که اون زنها مسلم باشند، مؤمن باشند، قانت و عابدم باشند. قانت باشن مخصوصا کلمه قانت خاضع در مقابل پیغمبر، یعنی متمرد و متظاهر علیه پیغمبر نباشن. عسى ربه، امید است که پروردگار او اگر شما رو طلاق بدهد که به جای شما همسرانی بهتر از شما نصیب کند که اونها مسلم باشند و مؤمن باشند. حالا این که ما گفتیم به قانتش اشاره است، شاید هم خود مسلم و مؤمنش هم خودی خالی از اشاره نباشد، یعنی این نفاقی که شما دارید نداشته باشه، مسلم باشند و مؤمن باشند و قانت، یعنی خاضع در مقابل امر پیغمبر، تائب، توبکار، که شما بد میکنید و توبه نمیکنید. بله، عابداتن عبادت کننده، سائحات روزه گیرنده، حالا مثل شماها گروهتون بعضیتون بیوه بوده اید و بعضی بکر، طیبات و ابکار. بعد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره، حالا بعد عرض میکنیم تا آخر سوره اشاراتی به اول سوره هست، یعنی قرآن با اشاراتی این دوتا زن را میکوبد که از جمله این آیه است: ای اهل ایمان، خاندان خودتون را و خاندانتون را از آتش جهنم حفظ کنی. اشاره به گناه که یعنی مسئول خاندان خودتون هم خودتون هستید. این باشه حالا تا بعد عرض. خوب اینجا این بحث ما پایان میپذیرد. داستان عایشه و داستان حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک شکل منفی با یک دیگر نوعی وابستگی دارد. اهل تسننن این را قبول کرده اند که عایشه با حضرت زهرا روابط خوبی نداشت، روابط بدی داشت، و با حضرت امیر هم به اعتبار اینکه شوهر حضرت زهرا بود و داماد پیغمبر بود. منتهاش اونها گاهی وقتی میخوانی خورده جانب عایشه را گرفته باشن، میگفتن به اینکه خوب آخر خدیجه که مادر حضرت زهرا بود قبلا از دنیا رفته بود و بعد عایشه آمده بود و جای خدیجه را گرفته بود، این طبیعی است که میان زن پدر و میان دختری که از زن پیشین هست یک نوع کدورتی هست، به این صورت میگفتن، یعنی معلل میکردن قضیه را به این امر. ولی حقیقت مطلب چیز دیگری است که باز بعضی از اهل تسنن هم در کمال صراحت قبول کرده اند و از اون جمله خود عایشه در بعضی حرفهاش اقرار کرده به این مطلب. مسئله این بود که پیغمبر خدیجه را با اینکه زنی بود که 15 سال از پیغمبر بزرگتر بود و وقتی که از دنیا رفت زنی بود در حدود 68 سال از عمرش می گذشت، در حدود